الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. لعنات الله على أعدائه أجمعين. تقريب استدلال به حدیث حج برای براءت بیان شد. بر استدلال به این حدیث برای براءت سه تا اشکال شده، اگرم بیشتر از که سه تا اشکال بنده یادداشت کردم. یه اشکال مال شیخ انصاریست در رسائل، یکی مرحوم آقای میلانیست و یکی هم مرحوم محقق ایروانی که بعد بیان خواهد شد. اما اشکالی که شیخ انصاری در رسائل بر استدلال این حدیث دارن عبارت اینه: رسائل صفحه 199 در زید همین حدیث حج، عبارت اینه که وفیه ان الظاهر مما حجب الله علمهون ما لم یبینه للعباد، ما لم یبینه للعباد. لا ما بینه و اختفا علیهم، لا ما بینه و اختفا علیهم من معصیت من اصلاه فی کتمان الحق فی کتمان الحق او ستره. فالروایت مساوقتون لما ورد فسکت عن اشیائن لم یسکت آنها نسیانن. خلاصه یه اشکال اینه که بحث ما در جایی است که حکمی را شارع بیان فرموده باشد و بعد با معصیت کاران به تعبیرشان بیان شارع از بین رفته باشد. اینجاست که اخبار مقباد احتیاط کرد، اصول مقباد براءت جاری کرد، ولی ظاهر این روایت مربوط به جایی است که حکمی را که شارع انشاء کرده، ولی بیان نشده برای مردم. به مرحله فعلیت نرسیده. این روایت ناظر به این جور حکمی است، چون داره ما حجب الله علمه فهو موضوع عن العباد، چیزی که خداوند مستور قرار داده علم به او را بر بندگان. و این ربطی به محل بحث نداره. بنابراین این روایت مساوی با اون روایتی است که در جلسه قبل خوندیم، که ان الله حدد حدودا و فرض فرائض و سکت عن اشیاء لم یسکت عنها نسیانا. این مربوط به اینجاست، احکامی رو خداوند عالم سکوت کرده، بیان نکرده، و نسبت به این احکام دیگه شما استعاره نکنید که مثلا چی از این حکم. پس این روایت ناظر به احکامی است که انشاء شده ولی برای مردم بیان نشده، که میشه حجب الله. و بحث ما در جایی است که حکم انشاء شده، بیان شده، نهایت بیان شارع را از بین بردن. بحث ما اونجاست. پس این روایت ربطی به معنی حنفی نداره. در آسات هم صفحه 154 این اشکال مرحوم شیخ را قبول دارن، اگر این روایت مربوط به محل بحث نیست، مربوط به اون احکام انشائی است. کفایه هم جلد دوم صفحه 176 در جلسه قبلی اشاره شد که ایشون هم ضمن طرح یک اشکال فرمودن استدلال به این روایت ناتمامه. منتهی اصول هم جلد پنجم صفحه 238 این اشکال مرحوم شیخ را قبول دارد. پس اشکال اول این شد که حکمی که برای ما مجهوله دو رقم ما حکم دهیم، قبلا هم بیان کردیم در ضمن یک مقدمه. یکی که حکمی که اصلا بیان نشده که میگیم حکم انشائی، یکی حکمی که بیان شده و بیان شده از بین بردن. بحث ما در اون حکم دوم است و این روایت ناظر به اون حکم اول است. پس اشکال رو هم مرحوم آقای خویی قبول دارن، هم مرحوم آخوند قبول دارن، و هم منتهی اصول جلد پنجم که بیان شد. در تقریب اشکال مرحوم شیخ، همین اشکالی که بیان شد، با دو بیان این اشکال تقریب شده. یک بیان همون است که کفایه در صفحه 176 بیان فرمودن، اشاره کردن، عبارت اینه که الا انه ربما یشکل به من ظهورهی فی وضع ما لم یعلم من التکلیف. به دعوا ظهورهی فی خصوص ما تعلقت عنایته تعالی به منع اطلاع العباد علیه لعدم امر رسوله به تبلیغه حیث انه بدونه لما صح استناد الحجب الیه این تقریبی است که مرحوم آخون بیان کرده. ضمنا در اون عبارت شیخ این بود که فی کتمان الحق او سطرهی فرمودن ظاهر از ما حجب الله حکمی است که شارع بیان نکرده، نه حکمی که بیان کرده و عده از معصیت کاران اون رو کتمان کردن و یا سطر کردن. فرق بین کتمان و سطر چیست؟ دو سه تا کتاب لغت که ما فرصت شد نگاه کردم فرق بین این دو نگذاشتن. کتمان میگن همون سطره، سطرم تقریبا همون، ولی مرحوم شیخ در تقریب اشکال فرمودن فی کتمان الحق او سطره. حالا شما اونم بعد نگاه کنید که فروق اللغه هم که بنده نگاه کردم که داشتیم اونم فرقی نگذاشته. بله کتمان الحق و او سطره همین او و الف داره. فرق بین کتمان و سطر در کتاب لغتی که ما نگاه کنیم فرق نگذاشته.
اگر واو باشه یعنی واو تفسیریه میشه، ولی اگر
بله او و که اینجا بله الف داره با او
بیان شما واو نمیشه.
بله فی کتمان الحق او سطره، نه این الف شم الف بزرگیه، به از انگوش ما یک خورده کوچکتره. از کنم خدمتتون که البته دقت بفرمایید. حالا ببینید فرق بین کتمان و سطر رو نگاه کنید که ببینیم که فرقی هست یا نیست. از عبارتی که بعد میرسیم انشاءالله منتقل اصول شاید فردا برسیم اگه زنده بودیم، عبارتی ایشون دارن در همین رابطه. ایشون کتمان رو اینجور معنا می کنن که کتمان هو المحوه. در عبارت منتقل اصول کتمان رو محو معنا می کند، از بین بردن. اگر کتمان محو باشد پاک کردن، در واقع بین کتمان و صدر فرق قرن، صدر پرده پوشیه. بله اما این که کتمان از بین بردن هستن، فرض کن این رو باید پاکش کنیم اصلا از بینش ببریم، این در عبارت منتقل که بعد می رسیم. ولی لغت دو سه تا لغتی که ما داشتیم که نگاه کردم کتمان با سطر به یک معنا است. حالا شما اونم نگاه بکنید که ببینید فرق بین کتمان و سطر هست یا ببینین این عبارت مرحوم شیخه. شیخ در ببینین مرحوم شیخ در رسائل در راجع به همین عبارت میگن کتمان و ستر. بحث ما در جایی است که حکم بیان نشده، نه اینکه شارع بیان کرده و معصیت کاران کتمان کردن او ستر کردن. یه بات مرحوم شیخه و ما لغت هر چه مراجعه کردیم که فرق بین کتمان و ستر چیست، دو سه تا لغت که ما داشتیم فرقی نبود، کتمان همون ستر بالعکس. اما از منطقا معلوم میشه کتمان مانو محو کردن است، ستر مانو پوشیدن، یعنی در ستر از بین نبره هست اما پرده پوشی میشه کسی نبینه مثلا، اما در کتمانش رو به معنای محو گرفتن. الان بعد شما هم نگاه فرمین ببینید که فرق بینشون هست. خیلی خوب، یه صلوات فرست دعا کنید. عرض کنم که خب این مرحوم شیخ نبیل هم که عاقبت بخیر شد و در پایان یک عمر مجاهدت و در راه مذهب زحمت کشیدن، سعادتی از این بالاتر نیست که سرش بریدن با چاقون، بریدن با کارد، سرش مثل گوسفند جدا کردن. در هر صورت انشالله اگر بشه روز چهارشنبه اگر زنده موندم در باره نسب آل سعود و خاتمین ها بحثی خواهم کرد. من یک کتابی دارم نام کشف الارتیام، چاپ خیلی قدیمیه، چندی من قبل ما دنبالش گشتیم، اون چاپ دیگه حالا نیست، چاپ شده ولی اون مقدمش که نسب آل سعوده و یک مؤخری داره که مقدار عکسایی از آل سعوده که با همون زنهای فاحشه چه مجالسی داشتن در این کتاب نیست، ظاهرا دیگه بعد که چاپ کردن برای روابطشون به هم نخوره حذف کردن. انشاءالله من از اون کتاب براتون روز چهارشنبه اگر زنده موندم خواهم گفت که آل سعود هستن، نسبشون به کجا برمیگرده، طبق اون چه در همون کشف الارتیاب بیان کردن. کشف الارتیاب هم کتابی است مال مرحوم آسد محسن امین جبل عاملی که میگن قبر شریفیشون در همون قبر اینجا قبر حضرت زینب هم. ما که مسئولیت نرفتم میگن در که باز میکنیم اولین پاتی که میگذیر رو قبر ایشونه، آسد محسن امین جبل عاملی. کتاب بسیار بسیار خوبی است. البته یک ضعفی در اون کتاب هست که یک ما تصمیم گرفتیم که دیگه فرصتی نشود. تقریبا به قدر شاید دو صفحه مکررات داره این کتاب. اگر اون مکرراتش حذف بشه که تکرار درش نباشه خیلی کتاب جالب و خوبی هست. انشالله اون مطالب رو بعد چهارشنبه اگر زنده موندم بیان خواهم کرد. و اما امروز سالگرد مرحوم آمرزوقای تهرانیه که از افتخارات شیعه و حوزه مشهد ایشون. عرض کنم که مرحوم جواد آقای تهرانی، عرض کنم که دو سه مرتبه من ازشون دارم. یکی این که ایشون میفرمودن من سهم امام از کسی نمیگیرم، ولی کسانی هستن که من مراجعه میکنن که سهم امام دارن. ایشون به من فرمودن که اگر شما کسی در نظرتون بود که مثلا مورد سهم امام هست شما معرفی بفرمین و بکنید و من کمک خواهم کرد. یک وقتی یک طلبه ما معرفی کردیم و بعد بهشون زنگ دادم که ایشون خدمت شما آمد. امیرتماد خیلی آدم مؤدبی بود، خدا رحمتش کنه. ایشون فرمودن بله ما یک مبلغ در نظر گرفتیم که حواله بدیم به ایشون، ولی به خاطر اینکه تلفن شما هم لغو و بیهوده نباشه یه مبلغ باز اضافه میکنم به خاطر تلفنتون. ایشون خیلی آدم مؤدب بود، خدا رحمتش کنه. یه وقتی هم به مناسبت بنده ایشون فرمودن شما بیاین منزل ما و یک کتابای ما رو نگاه کنین، هر کتابی که به درد مرسه ایران شهر در ایران شهر بلوچستان، یک حوزه علمیه است که تهرانی ها ساختن و بسیار حوزه خوبی است. قبلا یک حوزه عجیب غریبی بود که مشکل بدی داشتن، بالاخره با ما واگذار کردن و بسیار حوزه خوبی شده. یعنی تقریبا مسئولین روحانی که در بلوچستان مشغول کار هستن، چه نمایندگان رهبریم و چه ائمه جمعه و چه اساتید، نوعاً از طلبای همون مدرسه هستن. یکی از کارهای بسیار خوبی که خدا قبول کنه ما انجام میدیم در عمرم همون مدرسه است. بسیار مدرسه به درد بخوری است، چون بلوچستان اهل همونجا هستن، با سنیان اینجا هم قوم خویشن رابطه نزدیک دارن و لذاتی که اونجا ساکن اونجا هستن. بسیار مدرسه خوبی است. امیر جواد آقا فرمودن که شما ببین هر کتابی که از کتاب من به درد اونجا میخوره بردارین و ببرین اونجا. خب یه وقتی مرحوم آقای مروید هم منظورشون بودیم صحبت شد، ایشون به یک از پسراشون گفتن، فرمودن که تلفن فلانی بهشون بدید که اگر برای مدرسه ایران شهر نیاز به پول داشتن با اون آقا تماس بگیرن و اون وقت پول رو بگیرن به اونجا. و متاسفانه یکی از آقا اونجا بود و خدا به همه ما خیر بده، از ترس این که نکنن ما رابطه پیدا کنیم با اون آقایی که سهم امام بده، گفت نه تلفن ایشون بیشون ندید، ایشون به فلانی مراجعه کنن به توسط اون آقا مثلا از این آقا پول بگیرن. ما هم چیزی نگفتیم، گفتم زد که یعنی چه؟ یعنی اگه بنده به خود آقا مراجعه کنم یعنی یک از مریده آقاون کم بشه؟ که حرفا نیست. در هر صورت آمیرزاده اینجور برخورد کرد، به اون آقا اینجور برخورد کرد. در هر صورت آمیرزاده انسان بسیار کم نظیری بود. یه وقت من منزلشون بودم، گفتم که آقا شنیدم که روح از بدن شما جدا شده، دو مرتبه برگشت این بدن. این ما شنیده بودم. ایشون فرمودن، گفتم نه میخوام مثلا بدانم. بعد اونجایی که ما نشسته بودیم تو حالشون خدمتشون، اون گوشه حالشون از این جالباسی های متحرک یکی اونجا بود، عباشون سر اون جالباسی بود. فرمودن من آمادم اینجا تو بستر بخوابم به تعبیر خودشون. تا رفتم تو بستر خوابیدم یه مرتبه روح از بدنم جدا شد. بعد فرمودن همون جوره که الان ما با شما که اینجا هستیم میبینیم که عوام سر اون جالباسی گوشه حال هست، روح هم بدن میده که زیر این بستر افتاده مرده. مدت ها بود استغفار میکردم که مردم، حتی یک بارم استغفار نکردم. تو همین حال هوا بودم که مردم، یک بار استغفار نکردم. چقدر طول کشید نمیدونم، دیدم که روح دو مرتبه بدنم برگشت. وقت برگشت بدنم مدت بود استغفار میکردم که شاید دو مرتبه این روح از بدنم جدا بشه و دیگه بر نگرده. دیدم نه، روح بالاخره دیگه جدا نشد. و بعد فرمودن که در این بیرون رفتن روح و برگشتن روح به بدنم، تغییری که در خودم احساس کردم این بود که مثل آدمی که یک مسافت زیاد رو با سرعت بدود که عرق کند و خیس عرق و خسته و کوبیده بشه، بدنم همینجور خیس عرق شده بود و خیلی کوبیده و خسته به نظرم می‌رسید. با همین بیرون رفتن روح و برگشتن بدنم اینقدر خیس عرق شده بود و خسته و کوبیده. دیگه مدتی بود استغفار میکردم شاید بمیرم، دیدم دیگه نمردم. بعد بهشون عرض کردم آقا ما بالاخره این مطالب به طلبا بگو. فرمودن نه، تا من زنده هستم نباید بگید. لذابشون تا وقت زنده بود من این داستان رو به کسی نگفتم. دیگه بعد از فوتشون طبق همون اجازه خودشون گفتم که شون داستان روح از بدنش مفارقت کردن که برای بنده فرمودن این بود که عرض کردم. در هر صورت ایشون آدم بسیار بسیار آمیزوارا کم نظیر بود. آقازاده ایشون یک پسر ایشون زران محمد آقا هست اسمش، پسر کوچکشون. ایشون می فرمود که در ایام جنگ مرحوم بسا اون سبه بود سیاد هر وقت که میخواست به سیاد جنگ حمله بکنه شب میامد حرم مشهد تا صبح بیتوته میکرد و صبح میامد منزل آقا، از آقا پدر من اجازه میگرفت و بعد میرفت جبهه و حمله میکرد و در جبهه مشغول جنگ میشد. یعنی واقعا آدم وقتی این داستان رو میفهمد اینجا متوجه میشیم که بالاخره این جبهه ایران که بالاخره پیروز شد الحمدلله اینجور اشخاصی بودن. سیاد شیرازی با اون عظمت میاد تا صبح بیتوته میکنه، بعد از یک عالم اجازه میگیره و بعد برای حمله میکنه. این غیر از اون هاییست که مثلا در صورت اینم پسرشون میگفت که سیاد برنامهش این بود که میامد و اجازه میگرفت و میرفت. در صورت مرحوم جواد آقای تهرانیه که واقعا از افتخارات حوزه مشهد بود و بسیار بسیار انسان کم نظیری بود. کمرشون هم خم بود و یکی از کسانی که خیلی فعال بود در پیروزی انقلاب ایشون بودن. وقتی که میخواستن علمای مشهد اطلاعی صادر بکنن، یه اطلاعی از صف علما بود، ایشون با همون قد خمیدش اسامی زد و نوعا اطلاعی علما رو ایشون به امضا میرسون. در خانه آقوین میرفت و اطلاعی رو اون وقت امضا میکردند و بعد به ما میداد که ما با اطلاعی مدرسین مخابره میکنن به تهران. و خیلی هم مقید بود چون که به کسی اهانت نشه. چند مرتبه یادم میاد که اطلاعی که ما می نوشتم ایشون از ما می گرفت نگاه می کرد، با اینکه بنده خیلی مقید بودم، اگر کوچکترین لفظی در این نوشته ما بود که ممکن بود اهانت به کسی باشه، که بگم فرض کنم میگم آقون علمای انقلابی تا این خط بزنید شما، این دیگه اهانت به کسانی است که شرکت نکردن. خیلی مقید بود در عباراتشون که به کسی اهانت نشه، به اطلاعشون به امضا به اصطلاح به امضا میرسند و بعد هم محترم مخابره میکردیم. اون وقت یه وقتی هم اول انقلاب حدود 200 نفر از طلبای مشهد میدان نخرسی و اونجا رفتن برای تعلیمات نظامی یاد بگیرن. یکی دو ماه که اینا مراسم نظامی رو یاد گرفتن، آموزش نظامی یاد گرفتن، میدان کوسنگی بین هم شب روز هم همونجا بودن. بعد آقای غفوری فرد مستندار مشهد بود، ما از این آقای مشهد دعوت کردیم برای دیدن مراسم طلبا. اینا وقت آمدن عمرای صفاق بودن، ارتش بودن و مسئولین استان بودن و علما بودن و نژاد آقام بودن. خب بعد که مراسم طلبا دیدن که اینا 200 نفر طلبا خیلی هستن، به قول خودشون پرش از ماشین داشتن و همینجور همون با برنامه‌ای که باید رزمنده‌ها یاد داشته بشن، این یک نمایش دادن و فیلم هم گرفتن، عکس هم گرفتن. و همینجا عرض کنم متاسفانه در یک از کتاب ها دیدن که نوشته که اون عکس هم کشیدن، نوشته که مثلا حدود 200 نفر از بسیجی های مشهد مراسم نظامی یاد گرفتن آماده اعزام. اما این کلمه که از طلب بودن این کلمه دیگه ننوشتن دیگه این صفحه، 200 نفر بسیجی، اما کلمه ای که اینا طلب بودن دیگه این کلمه رو بنده خدا هم مثلی که قلمشون ازداد داده که نیستن، 200 نفر طلب بودن، کلمه طلب هم ننوشته بودن هم بسیجی شد. در هر صورت بعد بنده به آمیجوادا عرض کردم که بالاخره ما رو نصیحتی بکنه. در اون سالونه بود خیابان نخرسی که آسایشگاه بود مال بسیجی ها، رفتیم نشستم اونجا و ایشون با همون قد خمیده خودش رو صندلی نشست و فرمودن که یه وقت هوای نفس شما رو مثلا تغییرتون نگده که ما چه کسانی هستیم، الحمدلله که تا دیروز که جنگی نبوده کتاب دستمون بوده و درس میخونیم، حالا که جنگ شد به جای کتاب با قولشون جسه به دست گرفتیم. این فکر شیطانیست، به ذهنتون نداد که عملتون ضایع نشد. بعد فرمودن که من با این وضعی که دارم نمیتونم برم جبهه به جنگم، اما از خدا خواستم که توفیق من بده برم جبهه، شاید بتوانم ظرف یک سربازی را بشورم یا خوابگاه یک پاسدار یا بسیجی را جارو کنم و با این کارم در ثواب اینا شریک باشم. و این همین تعبیر، ظرف یک سربازی رو بشورم یا خوابگاه یک پاسدار یا بسیجی جارو کنم و با این کارم در ثواب رزمنده ها شریک باشم. وقت آمیجواد آقا با اون قد خمیده با اون وضعش این حرف گفت، جدا همه کسانی که اونجا بودن به حال گریه افتادن که ایشون چی میگه اصلا، این چه جبهه‌ای است که آمیجواد آقا میخواد ظرف یک سرباز رو بشوره که در ثواب اینا شریک باشه. و یه وقتی هم یکی از این به اصطلاح در درست سباز سرهنگ بوزهارن که داشت درباره سباز مطالب منش گفت که وقتی که میجواد آقا آمد جبهه، اگر ایشون جبهه نمی آمد قطعا ما شکست خورده بودیم، یعنی به اصطلاح عمرای لشکر رو با این به اصطلاح سپاهی ها همه دور هم نشستن و بعد از شور و مشورت نتیجه این شد که عقب نشینی کنیم، ما الان نمیتونیم با عراق بجنگیم با این وضعی که داریم. تصمیم به عقب نشینی گرفتن که آمیجواد آقا جبهه آمد. ایشون که آمد جبهه یک مدار صحبت کرد، چنون تحولی ایجاد کرد ایشون که این فکر عقب نشینی مبدل به فکر تهاجم علیه دشمن شد و اگر ایشون نبود قطعا ما شکست می‌خوردیم. یکی از این صدر سوا اینجا با خودم گفت، گفت اگر ایشون نمی آمد جبهه قطعا ایران شکست می‌خورد، چون تصمیم به عقب نشینی گرفته بودیم و ایشون که آمد و رفت خمپاره انداخت و بالاخره تحولی ایجاد کرد و باعث شد که ایران به صاحب پیروز بشن. علایه حال انسان کم نظیری بود و خدا من عالم بر درجاتشون و همه کسانی که در این مسیر بودن بیفتن برای شادی روحشون و همچنین مرحوم این آینمیری که شهیدش کردن سلامات بفرستید.